ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. دعوت میکنم ما را تا پایان این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که حجم داد و ستد ایران و افغانستان در 7 ماه گذشته به 1.8 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد داد و ستد افغانستان و ایران در 7 ماه گذشته 1 میلیارد و 827 میلیون دلار رسیده است. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داد از این میان صادرات افغانستان به ایران حدود 30 میلیون دلار و واردات از ایران نیز 1 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. گفتنی است همزمان با افزایش تنش‌ها در روابط افغانستان و پاکستان و کاهش چشمگیر تجارت بین دو کشور، ایران و بنادر این کشور به عنوان یک مسیر جایگزین و حیاتی برای افغانستان ظهور کرده است. کاهش شدید تجارت افغانستان با پاکستان به دلیل مشکلات مانند اختلال در ترانزیت و رویدادهای طبیعی تاجران افغان را مجبور کرده تا به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. در این میان بندر چابهار با زیرساختهای مناسب و حمایتهای ایران به عنوان یک گزینه جذاب برای افغانستان مطرح شده است. اهمیت بندر چابهار برای افغانستان فراتر از یک مسیر تجاری است. این بندر می تواند به عنوان یک پل ارتباطی بین افغانستان و بازارهای منطقوی و بین المللی عمل کند و به توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور کمک شایانی کند. سخنگوی حکومت طالبان تصریح کرد هیچ نیازی به ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان وجود ندارد و امنیت در کشور تحت کنترل است. ذبیح الله مجاهد در واکنش به برخی خبرها درباره قاچاق مواد مخدر و اسلحه از افغانستان به کشورهای همسود یا مشترک المنافع در بیانیه‌ای بر کنترل کامل حکومت طالبان بر امنیت این کشور تاکید کرد. وی مدعی شد گروه‌های تروریستی مانند داعش خراسان به شکل قابل توجهی در افغانستان سرکوب شدند. مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که انتقالات از طریق خط آهن در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته آنان این وزارت از آغاز سال جاری تاکنون بیش از 2.3 میلیون متریک تن صادرات داشته است. این مسئولان میگویند وزارت فواید عامه در تلاش است تا از طریق خط آهن تسهیلات بیشتری برای سکتور خصوصی کشور فراهم کند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
مسئولان وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگویند انتقالات از طریق خط آهن در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. با گفته اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2.3 میلیون متریک تن کالا از بنادر مختلف افغانستان از طریق خط آهن انتقال یافته است. آقای حق‌شناس می افزاید وزارت فواید عامه حکومت طالبان
بیش از 2.3 میلیون متریک‌تن کالا صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و مواد دیگر به کشور وارد و صادر شده است. همچنان در 7 ماه گذشته بیش از 82 هزار متریک تن مواد از طریق خطوط آهن صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک، سنگهای معدنی و جوس می باشد.
در همین حال آگاهان امور اقتصادی از جمله پور مدبر حمل و نقل کالاهای تجاری از طریق خط آهن را در اقتصاد کشور مهم می دانند و می افزایند که توسعه خط آهن می تواند تغییرات مثبت در روند صادرات و واردات کشور ایجاد کند.
یکی از موضوعات مهم و عمده در بخش کسب و کار، فرایند تجارت و همچنان اقتصاد بحث حمل و نقل و سپلای چین است یا سلسله زنجیره تامین. سلسله زنجیره تامین حکم میکنه که بر پیمانه هزینه ها کم باشه و سود اقتصاد تمام میشه. بنان هرگاه از مسیر خط آهن و همچنان آبی ما تانسته باشیم با کشورها رابطه درست داشته باشیم، این میتونه هم با زمان کمتر و با هزینه کمتر کالاها را به ما و شما صادر و وارد کرده باشه از این مجرا.
گفتنیست که افغانستان از 4 قسمت از طریق خط آهن به کشورهای همسایه متصل است. مقامات حکومت طالبان هم میگویند تلاش دارند تا پروژه‌های بیشتری را برای انکشاف خطوط آهن در کشور تطبیق کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شاروالی کابل شماری از پروژه ها از جمله ساخت جاده های نواحی مختلف را روی دست گرفته که مردم انتظار دارند این پروژه ها پیش از رسیدن زمستان تکمیل گردد. مسئولین از راه اندازی 165 پروژه که 98 پروژه آن شامل ساخت سرک های اتصالی و انکشافی در نواحی مختلف شهر کابل است خبر داده که کار عملا روی آنها جریان دارد. این پروژه ها که در برگیرنده شماری از سرک های شهری و مندوی شهر کابل می باشد 6.4 میلیارد افغانی پول واحد افغانستان هزینه بر می دارد. قریشی خبرنگار ما در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهرداری کابل شماری از پروژه ها از جمله ساخت جاده های نواحی مختلف را روی دست گرفته که مردم انتظار دارند این پروژه ها پیش از رسیدن زمستان تکمیل گردد. مسئولین از راه اندازی 165 پروژه که 98 پروژه آن شامل سرک های توسعه‌ای و اتصالی در نواحی مختلف شهر کابل است خبر داده که کار عملا روی آنها جریان دارد. این پروژه ها که در برگیرنده شماری از سرک های شهری و مندوی شهر کابل می باشد 4.6 میلیارد افغانی هزینه بر می دارد. نعمت الله بارغزه نماینده شهرداری کابل از راه اندازی این پروژه ها و جاده ها سخن گفته می گوید که هزینه آنها از بودجه حکومت پرداخته می شود.
در حدود 6.4 میلیارد افغانی بودجه انکشافی مد نظر گرفته که 165 پروژه از طرف و از طریق همین بودجه این شهرها در شهر کابل اجرا می شه که 89 پروژه سرک سازی است و فعلا در جای مختلف شهر کابل سرک های بسیار اساسی و مهم و کلان که کریدورهای شهر هستند به شمول توسعه سرک کوتی سنگی لاده مزنگ
شهروندان کابل ضمن آن که از این اقدامات شهرداری کابل استقبال میکنند از شهرداری میخواهند که کار سرک ها را پیش از رسیدن فصل زمستان به پایان رساند. اختر محمد که بخش زیادی از عمر خود را در کابل سپری کرده از این برنامه قدردانی نموده میگوید
ما خونه دیده بودم نمی چه سال عمر ما دا کابل تیر شده خانه شان آباد ما دعاش میکنه که هر کسی مثل شروالی واره خدمت بکنه خداوند علام روز قیامت بخشش اجر بده.
این در حال است که با نفوس در حال گسترش کابل جاده ها در این شهر خوردی نموده و مردم در شماری از جاده ها ساعت ها انتظار میمانند که ترافیک سنگین و رابندان برطرف گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
منابع محلی در ولایت هرات مدعی شدند که طالبان خبرنگاران تلویزیون ملی در این ولایت را از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این منابع میگویند در پی سفر وزیر امر به معروف طالبان به ولایت هرات حکومت سرپرست در مکتوبی به کارمندان تلویزیون ملی این ولایت دستور داده تا از گرفتن تصویر موجودات زنده خودداری کنند. همچنین بر اساس این مکتوب مسئولان محلی ولایت هرات نیز باید از مصاحبه با رسانه‌ها بپرهیزند. گفته می شود مسئولان برندپایه طالبان در هرات نیز تصاویرشان را از پروفایل پیام رسانه‌ها و صفحات اجتماعیشان برداشتند. طالبان پیش از هرات در ولایات قندهار، ننگرهار، بادغیس، تخار، پکتیا نیز تصویربرداری و کار رسانه‌های تصویری را ممنوع اعلام کرده بود. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. حدود 200 پناهجوی افغان که از همکاران سابق نیروهای آلمانی در افغانستان بودند پس از 3 سال انتظار از اسلام آباد پاکستان به آلمان منتقل شدند. این پناهجویان که در دوره حضور نیروهای ناتو در افغانستان به عنوان مترجم یا راننده آلمانی ها در افغانستان کار میکردند پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان به پاکستان گریختند. در میان پناهجویان انتقال یافته به آلمان شماری از زنان نیز حضور دارند. پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان حکومت فدرال آلمان متعهد شده بود که ماهانه 1000 افغانستانی در معرض خطر را به خاک خود منتقل کند. با این حال روند انتقال این افراد به آلمان با بیش از 3 سال تأخیر انجام شده است. گفته می شود در پی وقوع چند رویداد امنیتی در آلمان، دولت برلین با ارسال ایمیل هایی به مهاجران افغانستانی در پاکستان درخواست بسیاری از آنها را برای پناهندگی رد کرده است. وزارت داخلی آلمان اعلام کرده است که حدود 3000 افغانستانی در معرض خطر در پاکستان منتظر پذیرش پناهندگی در آلمان هستند. 5 مرکز صحی با 147 هزار دلار هزینه و با کمک مالی نهادهای بین المللی در ولایت پکتیکا به بهره برداری رسید. این مراکز صحی با کمک مالی نهادهای بین المللی AYSO و UNFPA یا سازمان خدمات جوانان افغان صندوق جمعیت سازمان ملل در 5 بلوسوالی سروبی، وازیخا، تروی و ورمی ولایت پکتیکا ساخته شده است. پیش از این نیز 2 مرکز صحی به ارزش 66 میلیون افغانی در بلوسوالی های برمل و کیان این ولایت ساخته شده بود. کمبود مراکز صحی در افغانستان یکی از چالش های جدی شهروندان این کشور برای دسترسی به خدمات صحی است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه به سران این سازمان از این نهاد بین المللی خواست اقدامات لازم را برای توقف جنایات رژیم اسرائیل در نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه به سرمنشی سازمان ملل، رئیس مجمع عمومی و رئیس دوره شورای امنیت فهرستی از جنایات رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و اقدامات تروریستی این رژیم علیه اتباع ایرانی را ارائه کرده است. پیش از این امیر سعید ایروانی سفیر دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با اشاره به تجاوز رژیم اسرائیل به ایران گفته بود این حمله بخشی از الگوی گسترده‌تر و مستمر تجاوز و مسئولیت بی‌حدی است که رژیم اسرائیل برای بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد. وی تجاوزات رژیم اسرائیل را نقض آشکار و خطرناک حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد دانسته و تصریح کرده بود. حمایت بی قید و شرط ایالات متحده از رژیم اسرائیل همراه با مانع‌تراشی آن در انجام وظایف شورای امنیت به عنوان یکی از اعضای دائم این رژیم را وقیح‌تر کرده است تا به جنایات و تجاوزات خود در غزه و لبنان و اکنون علیه ایران ادامه دهد و به طور جدی صلح و امنیت منطقه را تضعیف کند. رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند حزب الله حاضر نیست در مورد آزادی عمل نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی لبنان هیچ امتیازی بدهد. رسانه‌های عبری اعلام کردند که حزب الله موافق نیست که هیچ بند مرتبط با آزادی عمل اشغالگران، نه حتی آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در حریم هوایی لبنان و نه در زمینه نظارت رژیم صهیونیستی و آمریکا بر قریه‌ها در جنوب لبنان را وارد هر گونه توافق حل و فصل کند. شبکه 12 عبری اعلام کرد که حزب الله در این زمینه برای هیچ چیز تدریجی آماده نیست، بلکه خواهان اجرای فوری قطعنامه 1701 بدون هیچ اصلاحیه است. نجیب میقاتی صدر اعظم موقت لبنان نیز بیش از یک بار بر پایبندی لبنان به قطعنامه 1701 تاکید کرد. نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم با بیان این که پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس مستلزم تشکیل کمیته‌ای از کشورهای غربی برای نظارت بر اجرای قطعنامه شماره 1701 سازمان ملل است، تأکید کرده که این مسئله برای لبنان غیر قابل قبول است. قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای است که با هدف حل و فصل جنگ لبنان در سال 2006 میلادی تصویب شد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدایم بیرون نشود از قفس سینه نوایم در حنجره سنگ خورد صدایم آنه دل دیوانه مپندار که دیگر آنه دل دیوانه مپندار که دیگر کس بشنود از گوشه یا هنگ رسایم کس بشنود از گوشه یا هنگ آتش نفس بودم و دریا دل طوفان آتش نفس بودم و دریا دل طوفان حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم بیرون نشود از قفس سینه نوایم در حنجره سنگ خورده صدا
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جبیر، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت اول این داستان شنیدین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با وجود آن که از وضعیت زندگی جبیر با خبر بودند، با او دستور دادند که به خواستگاری دختر زیاد ابن لبید انصاری برود. جبیر با ترس و لرز به منزل زیاد ابن لبید انصاری رفت و خواستش را با آن مرد پولدار و سرشناس عرب گفت. زیاد از این قضیه بسیار شگفت زده شده بود و جوابش را منوط کرد به صحبت با رسول خدا و رضایت دخترش. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
پدر جان
با منی زلفا؟
بله پدر. این مرد که بود؟ من صحبت آخرش را قبل از خارج شدن از منزل شنیدم. خدا و رسول از کدام عمل راضی نیستند؟
چه بگویم دخترم، این مرد برای خواستگاری تو آمده بود و ادعا می کرد که پیغمبر او را فرستاده است.
شما چه گفتید؟ برای خواستگاری از من آمده؟
آره دخترم، جبیر مردی از اصحاب صفه برای خواستگاری از تو آمده بود.
شما چه پاسخ دادید؟
دخترم، او شأن و جایگاه خودش و من را درک نکرده است. چگونه راضی شوم تو همسر جبیر یمامه از اصحاب صفه بشوی؟ من نه، تو خودت این وصلت را میپذیری؟ زلفا، حاضر به عقد این جوان زشت رو و بدون مال و اموال در بیایی؟
پدر جان، از من میپرسید؟
دخترم، این سرنوشت توست. اگر من هم راضی باشم، تو راضی به ازدواج با او هستی؟
پدر جان، یادتان نرفت که رسول خدا سفارش جبیر را کرده است؟
جبیر دعا کرده که پیغمبر او را فرستاده است.
خب اگر پیغمبر براستی او را فرستاده باشد چه؟ پدر جان، رد کردن جبیر تمرد از امر رسول خدا نیست؟
بقیده تو من چه کنم؟
زود خودت را به جبیر برسان. قبل از این که نزد رسول الله برسد او را به منزل برگردان. پدر جان تحقیق کن، کم و کیف ماجرا را از رسول خدا جویا شو.
حق با توست دخترم، بهتر از جوبه‌ای را بازگردانم، نباید وقت را تلف کنم.
پدر جان، آمدی؟
زلفا، دخترم، منتظر من بودی؟
بله پدر جان، دیر کردید. دلیلش را نمی دانستم، اما پی بردم که درگیر مسئله سخت شدید.
حق با توست دخترم، درگیر مسئله مهمی بودم.
این مسئله با جبیر و پیغام رسول خدا ارتباط دارد؟
درست حد زدی دخترم، مسئله همان خواستگاری جبیر از توست. خدمت رسول خدا شتافتم، عرض کردم جبیر دخترم را خواستگاری کرد، اما سنت جاری ما این است که دختر فقط به همشأن و رتبه و از مردان قبیله خودمان بدهیم.
رسول خدا چه فرمودند؟
ایشان فرمودند جبیر مؤمن است، آن شأنیتی که تو گمان میکنی امروز از میان رفته است. مرد مؤمن هم شأن زن مؤمن است.
شما چه گفتید؟
در برابر این فرمایش رسول خدا چی می توانستم بگویم؟ ایشان در جمله استدلال مرا بر هم ریخت و سنت دیگری را پایه‌گذاری کرد. شأن و مرتبه نژادی و خونی در برابر مرتبه ایمان مسئله کم اهمیتی است دخترم. رسول خدا رشته‌هایم را به یک باره پنبه کردم. آن لحظه از خدمت ایشان بیرون رفتم. ساعت بعد خودم را در بیابان‌های اطراف مدینه پریشان حال یافتم. تمام مدت به خودم نهیب زدم ای مرد چی میکنی؟ کارت به کجا رسیده؟ به خودت بیا، مقابل تو رسول خداست. ایشان به رضای پروردگار آگاه است و جز حق و درستی کلامی نمیگویند. دخترم صلاح با توست، میتوانی با این پیوند و خواست رسول خدا رضایت بدهی. اگر هم راضی به ازدواج با جبیر نشوی، خدمت رسول خدا خواهم رفت و نظرت را به ایشان خواهم گفت. شرط این عقد اول رضایت توست.
پدر جان، من چه میتوانم بگویم؟ اگر درست فکر کنید و خوب به این ماجرا فکر کنید، نکته قابل تأمل نهفته است.
نکته؟ چه نکته‌ای در خواستگاری جبیر از تو وجود دارد دخترم؟
پدر جان، در مدینه تنها دختر مؤمنه که من نیستم، ده ها دختر از من زیباتر و مؤمنتر هستند. این نکته بر پیغمبر هم پوشیده نیست. خب چرا ایشان مرا به جبیر معرفی کرد؟ راستش به نظر من ایشان صلاح مرا در کنار جبیر دیدند. وقتی رسول خدا صلاح مرا در کنار جبیر ببیند، چطور میتوانم به این درخواست پاسخ منفی بدهم؟ پدر جان، اگر شما اجازه بدهید، من راضیم به صلاح رسول خدا.
خدا را شکر که دختر مؤمنه و عالم دارم. تو دختر زیاد ابن لبید انصاری هستی و شأن و مرتبه تو بسیار بالا و در خور احترام هستی. خداوند همانطور که جبیر را از مال دنیا بی نصیب کرده، مرا از دارایی بی نیاز و بهرمند کرده است. خب، من از طرف جبیر مهرت را کامل و در شأن تو می پردازم. جهاز تو وظیفه من است، آن را هم بر عهده می گیرم. جبیر خانه ندارد، او از اصحاب صفه است. از لیف‌های خرما برایشان سرپناه ساختن. من خرج عروسی و هزینه تهیه خانه شما را بر عهده می گیرم. در این معامله سود با من است. به فرموده رسول خدا داماد همشأن تو نصیبم شده و رسول خدا هم سر و هم کف تو را شخصا انتخاب فرمودند. دخترم، تو با صحبتم موافقی؟
پدر جان، من قبل از فرمایش شما رضایتم را اعلام کردم. راستش به فرموده ی رسول خدا، خوشبختی را نباید در مال دنیا و ظاهر افراد جستجو کرد. همین که ایشان شأن مؤمنه را زیبنده من دانستند، برایم بسیار با ارزش است. شما آسوده خاطر باشید.
به به، جناب تازه داماد، اینجا چه میکنی؟ عروست را تنها گذاشتی و سجاده پهن کردی؟
سجاده به راز نیاز با پروردگار پهن کردم برادر.
بر منکرش لعنت. آیا نمیدانی که پروردگار بیشتر دوست دارد در کنار نوعروست باشی؟
سلیمان، تو دیگر چرا؟ تو که از تمام ماجرا با خبری، چرا مرا در بجای آوردن شکر پروردگاری به این نعمت بزرگ سرزنش میکنی هان؟
بگو بدانم من از چه چیز با خبرم؟
فقیر و بیچیز از اصحاب صفه، سیاه و کوتاه قد. فکرشام نمی کردم زنی رغبت به ازدواج با من پیدا کند، چه برسه از زلفا را به همسری بگیرم. منزلی مجلل و زندگی اشرافی و خوشبختی خارج از حد غیر تصور بود.
این صحبت ها که گفتی چه معنی دارد؟ درست است که این زن و زندگی در تصور تو و هر کسی دیگر با شرایط